ختمش میکنیم. در شورا خب خیلی پیشگیری میکنه از وقوع اتفاقات و دعاوی بعدی که ممکن بود رخ بده. از این با وجه نخواه ما بکنیم کمک کننده هست وظیفه صلح و سازشی شورا در پیشگیری از تخلفات و درایه. مثال میزنم، ما اگر بتونیم دعوا و اختلاف یک زن و شوهر رو در شورا کامل با هم حل و فصل کنیم، شاید از دعاوی و جرایم متعددی که ممکنه بعداً بین این شکل بگیره جلوگیری کنیم، یا یک دعاوی مالی رو بتونیم حل و فصل بکنیم، در این راستا شاید بتونیم بگیم جنبه صلح و سازشی که شورا درش عمل میکنه به نوعی پیشگیری کنه از وقوع جرایم و تخلفات. ولی این یک وظایف سازمانی برعهده گذاشته شده
بود. بله، درود بر شما آقای دکتر بگی. من هم با شما هم نظر هستم، دقیقاً در همین حوزه نقش آفرینی در حوزه فصل نزاع و تحکیم مبادی صلح سازش بین اعصاب دعوا قشنگ میشه گفت یک فرهنگ پیشگیرانه از تکرار و تداوم آسیب‌های نوپدیدتر در جریان روابطی که افراد میتونن با هم داشته باشن واقعا میشه به عنوان یه فکت حقیقی بهش نگاه کرد که شوراها در این حوزه به رغم آنکه الزامی به تعبیر آقای دکتر بگی در قانون در حوزه نقش آفرینی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انحرافات تخلفات قانون شکنی ندارن، اما عملا با این نوع رسالت کاری شوراها به نوع عملی در این عرصه هم دستی بر آتش دارن و قابل تحسین است. به هر حال همین که رواج پیدا بکنه فرهنگ صلح و سازش خودش میدونه تعدیل بخش رویه خدای نکره خشونت هایی باشه که ممکنه در جوار رسیدگی ها به دعاوی بین افراد هم شکل بگیره. بنابراین تعدیل بخشی به این رویه ها و به نوعی پاشیدن بذر سازش و محبت بین اعصاب دعوا خودش از لحاظ علمی و در بستر علوم جنایی نوین یک کارکرد کاملا پیشگیرانه، حداقل پیشگیرانه از توسعه اختلافات، اختلافات آسیبزا برای فرد و آینده تعریف میشه که به این معناست که ما میتونیم به این مسئله چنین نگاه کنیم که بله، شورا هم مثل سایر تشکیلات و سازوکارهای قضایی و شبه قضایی البته به تعبیر بهتر در نظام حقوق ایران بی بهره و بیگانه نیستن با مؤلفه‌های نقش آفرینی در راستای مقابله با آسیبا به قدر خود و به سهم خود. جناب آقای بیگ عزیز، با توجه به اینکه از ما پرسیدن، من نمیخوام سوالات عزیزان رو بی پاسخ بگذارم، عزیز دیگری با برنامه‌مون تماس گرفتن از تهران راجع به این پرسیدن که ما یک اختلافی در شورا اختلاف داریم، احساس می‌کنیم که قاضی و کارمندان شورا به ما رأی نخواهند داد، ما از عملکرد اینا ناراضی هستیم، به کجا میتونیم شکایت کنیم؟ با توجه به بدیهی بودن موضوع در قانون، من به رسم و احترام به این عزیزی که این سوال رو برای ما فرستاد میخوام حضرت علی به این سوالم خیلی موجز و مختصر پاسخ بفرمایید که ما برگردیم تأثیرات مساوات ستاد کرونا در حوزه تنظیم روابط مجرم مسجل بر عمل کرد و سلطه شورا ببینیم به نوی و یه ارتباط تلفنی دیگه هم داریم. این سوال رو اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم برادر عزیزم.
بله، من البته توصیه میکنم که همینطوری که شما هم در سوال گفتید، فکر و احساس اینی که میخوان به ما رأی بدن یا ندهن، این مبنای خوبی برای طرح شکایت کردن نیست. به نظرم من توصیه میکنم قبل از اینکه موضوع رو در خب مراجع نظارتی متعدد در قوه قضاییه و میشه درش طرح بشه،
بله،
من با یک مشاور حقوقی یا با کسی که در این زمینه تسلط داره در خصوص موضوع پروندهشون مشورت بشه. شاید روال قانونیش داره طی میشه و حالا به دلیل ناآگاهی از مقررات ما فکر میکنیم که داره تخلفی میشه، اول در این حوزه یه بررسی جزئی بشه. اگر به این نتیجه رسیدن که داره تخلف صورت میگیره، خب ابتدا هم میتونن از طریق رؤسای رئیس خودمون مجتمعی که دعوا درش مطرحه و به قول معروف شکایتشون رو مطرح بکنن. اگه به نتیجه نرسید، مراجع نظارتی در خود شوراهای حل اختلاف وجود داره، میتونن اونجا مراجعه بکنن، معاونت نظارت و بازرسی وجود داره، شکایتشون رو مطرح بکنن، اونجا رسیدگی خواهد شد.
سپاسگزارم. ضمن آنکه آقای بگی، خود رأی که شورا میده هم از سوی خود محاکممون قابل تجدید نظر هست، یعنی عزیزمون به اینم اگر برنامه‌مون رو دنبال میکنن استفاده میکنن تجربه فرمایند. ضمن اون نوع شکایت از طرز عمل کرده همکاران قضایی و شبه قضایی در شورا، اگر رأی صادر شد از سوی شورا، این رأی هم خودش از سوی مراجع قضایی ما به عنوان نهاد موافق و مرجح بر شوراها قابلیت اصطلاح دادخواهی مجدد از باب تجدید نظر خواهی رو داره. آقای بیگی عزیز، ما یه ارتباط تلفنی می‌خوایم بگیریم. عزیزی با ما تماس گرفتن به این سوال عزیزمون، هم یا همینطور اگر نکته‌ای رو دارن بشنویم و اگر مسئله بود حضرت عالی هم مداخله بفرمایید، پاسخگو باشید که ما متعاقباً اون سوالی رو که چند پیش عرض کردم که چندین مورد سوال هم در خصوصش برای ما فرستادن عزیزان شنونده، به اون موضوع هم بپردازیم، چون حیفم میاد به اون موضوع کاربردی مصوبات ستاد هم ما نگاهی نداشته باشیم. من عرض سلام دارم خدمت عزیز شنونده که افتخار دادن با برنامه خودشون آقای قانون تماس گرفتن. اگر صدای بنده رو میشنوید، ما میشنویم ابتدا کلام شما رو و سوال یا پیشنهاد و خصوصا نقد احتمالی شما عزیز رو.
سلام خدمت آقای محترم،
ممنونم از ارتباطتون با برنامه خودتون دوست عزیزم. بفرمایید میشنویم کلام شما رو.
من متاسفانه چون داخل یه جایی ایستادم با موبایل صحبت میکنم، یه وقت ارتباطمون ممکنه دچار وقفه بشه، اینو عذرخواهی میکنم قبلش.
تمنام میکنم.
سوالی داشتم از جناب آقای قاضی. پرونده ما داخل شورای حل اختلاف یه پرونده استیجاریه، ملکیتش که پدر این مالک پدر بوده
من که متوجه صدای عزیزمون نمیشم، فکر کنم ارتباطم قطع شد. بله
خب، ولی موقعی که واگذار میکنه این ملک به نام پسرش، اجاره نامچه به نام پدر همچنان باقی مونده و پسر اجاره نامچه با پدر نمینویسه، با مستأجری که گرفته بوده و همون قبلیه بوده نمینویسه. در حال حاضر این ملک واگذار میشه و ما خریداریش میکنیم این ملک رو با مستأجری که حتی مستأجر رو ما اون لحظه ندیدیم. الان میخواستم سوال بکنم، من اگر بخوام این ساختمون به طور قطعی واگذار شده از نظر سند و مدارک ما به صورت قطعی واگذار شده، من چطوری میتونم این مستأجر رو
تخلیهشو بگیرم؟ خیلی عالی. برغم اینکه ما بخشی از کلام شما رو به علت قطع ارتباط موقت نداشتیم، اما متوجه شدم آقای بیگی، فکر کنم از رتالی هم موافق باشه. سوال این عزیزمون در واقع اینه که در واقع یک بیعی راجع به ملک غیر منقول، یعنی اون ملک صورت گرفته، ولی خب به ایشون اطلاع داده نشده که یک قرارداد اجاره‌ای یا مسبوق به بیع قبل از بیع همزمان با اون خرید و فروش هم راجع به ملک صورت گرفته. یعنی شما ملک رو از من خریدید، من نگفتم ملک همکنون در ید مستأجر است. به عبارت ایشون به دنبال این بودن که من به عنوان مالک جدید که قانوناً قائم مقام تمام حقوق اختیارات و تکالیف مالک قبلی هستم و نمیدانستم، چون خیلی نکته مهمی عزیزان شنونده به این مسئله توجه بفرمایید، آقای بیگی به تفصیل پاسخ خواهند داد، ولی اصل نکته این سوال این است که خریدار از وجود قرارداد اجاره و وجود مستأجر در ملکی که میخواد خریدارش بکنه بی‌خبر بوده، یعنی مشتری بی خبر بوده، چون آگاهی از وجود اینکه مستأجری در ملک است یا ناآگاهی کاملا در وضعیت حقوق موضوع متأثر است. میخوایم این رو آقای بیگی جواب بدن که سوال عزیزمون هم هست که در این حالت که من از شما ملک خریداری میکنم و شما به من عنوان نمیفرمایید که ملک مستأجر داره، از لحاظ حقوقی حداقل و حد اکثر اختیارات و قدرت قانونی قضایی که پشتیبان مشتری خریدار بی اطلاع از این قرارداد است چی میتونه باشه آقای بیگی عزیز؟
بله، البته حالا سوالی که دوستمون مطرح کرد نمیدونم با قطعی و اینا همراه شد، ما از جنبه های مختلف پاسخ میدیم که انشالله که
بله
پاسخ این عزیز رو هم داده باشیم.
درود بر شما.
شما وقتی ملکی رو خریداری میکنید، حالا بر فرض اینکه اطلاع دارید از قرارداد اجاره، من هر دو فرض رو خواهم بود.
بله.
بر فرض اینکه میدونید خب این ملک در اجاره است و این ملک رو از موجر میخرید، شما موقعی که ملک رو از موجر میخرید به مانند اون موجر
بله
در قرارداد اجاره خواهید بود. حالا ما اصطلاحا حقوقی بهش میگیم قائم مقامی، ولی اصطلاحی که حالا بخواید مردم متوجه بشن، عین اون میشید در
جانشینش، جایگزینش. بله.
یعنی اگر موجر حق داره مطالبه حضور معوقه بکنه، شما میتونید بکنید، میتونه دستور تخلیه بگیره، مالک جدید هم میتونه، تمام اختیارات رو قانونن داره و هیچ مشکلی در این باب وجود نداره.
بله.
منوطنانمون بدونن اگر ملکی که در اجاره هست و بخرن، هیچ مشکلی نداره بعد از اتمام قرارداد اجاره شما میتونید با مستاجرتون یا تمدید کنید یا تخفیف
یا دخل. این در فرضی بود که اطلاع داشتیم و باید تن میدادیم به قرارداد. بعد
یه نکته هم این وسط بعد هموطنا همیشه یعنی چیزی که بعدم موجب اختلاف میشه بحث ودیعه است، چون طبق قانون شما اگر بخواید مستاجر رو تخفیف کنید ودیعه‌شو باید بپردازید.
بله.
وقتی که مالک جدید طرح دعوای دستور تخلیه میکنه باید ولی مستاجر رو بپردازه. این خوبه که در قرارداد بیعی که با
دقیقاً.
مالک بسته میشه بحث ولیه رو با هم توافق کنه.
دقیقاً.
حالا اگر ما ندونیم این قرارداد اجاره در میان هست و ملک رو بخریم، اینجا دو اختیار قانون به ما داده، یا اینکه تن بدیم به قضیه بگیم خب مشکلی نیست، این میشه همون حالت اول که گفتم.
بله.
اما اگر نخواهیم بپذیریم خب قانونگذار حق فسخ داده به ما و ما میتونیم قرارداد رو فسخ کنیم به خاطر بی‌اطلاعی از وجود قرارداد.
سپاسگزارم آقای بیگی عزیز. این چیزی که شما فرمودید عزیزان شنونده بدونید از مصرحات و تصریحات قانون مدنی ماست که خیلی واضح تعیین تکلیف کرده، اما هیچ فهمی تکرار نکنم. این نکته آقای بیگی خیلی مهم و کاربردی بود که عزیزان وقتی که بیع یا خرید و فروش صورت میگیره و واقعا راجع به اون موضوع مترصد این هستید که خدای نکرده اگر قرارداد اجاره است به اختلاف نخورید، حتما راجع به اون مسئله ودیعه فکر کنید، چاره اندیشی کنید ابتدا، چون به هر حال اگر تن به قرارداد اجاره بدید شما به جایگزینی از مالک قبلی وقتی بخواید اون مستاجر رو بیرون بکنید به نوعی به تعبیر عامه پسند و یا به عبارتی تخلیه بکنید، حتما باید اون ودیعه رو شما بپرداز. بنابراین استدعا میکنم در حین تنظیم قراردادون به این موضوع توجه کنید. آقای بگی ما کلا فکر کنم 5 دقیقه زمانمون مونده، کلام شما شیوا و رساس، سوالات هم انبو. من میخوام اون سوال رو پاسخ بفرمایید، آیا اساسا این مصوبه جدید ستاد کرونا در حوزه تنظیم روابط موج مستاجر به خصوص مصوبه اخیری که به نوعی تعدیل کرده رویکرد قبلی رو در یه شرایطی خاص مثلا ممکنه شما ای موجر من مستاجر وضعیت حقوقیمون تغییر پیدا بکنه، شما مثلا نیازمند به ملک بشید، فرزندان شما نیازمند به ملک بشن؟ من ممنون میشم خیلی کوتاه این رو اگر تغییر پیدا کرده یا محتوای خاصی پیدا کرده مصوبه بفرمایید. و دوم اینکه اساسا با عنوان فرد متعلق قضایی از عملکرد شورا آیا این مصوبات در فرهنگ دادرسی حاکم بر شوراها و نیز تراکم پرونده ها در شورا تأثیر خاصی ایجاد کرده؟ آیا از پرونده های شورا کاسته شده یا افزوده شده؟ ممنون میشم در این 5-6 دقیقه این موضوع رو برای ما جمع بفرمایید که ابتر نمونه بحث فریمونم.
البته ما یک جلسه مفصل قبلا در خصوص این مصوبه ستاد کرونا با هم یک
بله خاطرم هست. بله
عزیز میتونن تو آرشیو برنامه مراجعه بکنن و اون جلسه‌ای که ما با هم داشتیم رو گوش بدن.
بله
اون جلسه یه انتقاداتی به این مصوبه کردیم که خوشبختانه حالا بخشی از اون انتقادات در قالب پیشنهادی که رئیس محترم شورای حل اختلاف کشور به رئیس قوه و رئیس محترم قوه به ستاد کرونا منتقل کردن، یک سری مصوبات جدیدی اومد که بخشی از اون انتقاداتی که مطرح بود رو به درستی پاسخ داد و قدری مشکلات رو کمتر کرد. البته اون مصوبه ستاد کرونا اساساً بحث صلاحیتی مطرح نمی‌کنه و چیزی از صلاحیت شورا کم یا زیاد نمی‌کنه، بیشتر بحث شکلی نیست، بحث ماهوی است اون مصوبه و در خصوص بحث تمدید قراردادهای اجاره است که حالا باید تمدید بشود یا نشود.
بله
در اختیار قاضی.
خب نکته خیلی مهمی بود که شما تذکر فرمودید. بله
و نکته بعدی که فرمودید که آیا این مصوبه به تراکم کار افزوده یا کم کرده، ببینید خب این مصوبه در وادی هم باعث شد که برخی از موجر و مستاجرها خب با هم به توافق برسن به جای اینکه حالا موضوع رو به مرجع قضایی یا به شورای حل اختلاف بیارن، خب توافق کردن با هم و تمدید شد قراردادهای اجاره. و حالا گزارش هایی هم که از اتحادیه های املاک میرسه، ما مثلا در فصل تابستان بحث انعقاد جدید قرارداد اجاره کمتر داشتیم به نسبت سال قبل، علتش بحثش بود که به خاطر شرایط کرونایی و این مصوبه به سمت تمدید قرارداد اجاره بسیاری رفتن. ولی خب در مواردی که اختلاف می اومد و موارد دستور تخلیه در شورا مطرح می شد، خب یک مقدار بحث اجرای دستور تخلیه یا عدم اون یا تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک مقدار در شورا چالشی تر می کرد، مخصوصا اون اوایل که مصوبه اون نقایص رو هم داشت، یک مقدار تراکم کار و موضوعات رو در شورا در این باب علل خصوص در اجرا بیشتر کرد. خب بحث چالشی بود، طرف میومد میگفت من خواهان تمدیدم، حالا بحث می‌تا کی تمدید بکنیم، آیا شرایط تمدید هست نیست. خب اینا نیازمند بررسی‌های بیشتری بود، یه مقدار فرایند اجرای دستور تخلیه طولانی‌تر می‌شد، ولی خب از اون طرف هم باعث شد که تعداد پرونده‌های دستور تخلیه ورودی به شورا خب به نسبت کمتر شد. ولی خب اونایی که میومد زمان رسیدگی بیشتری رو می‌طلبید. البته بازم باید تشکر کرد از قضات و اعضایی که در شوراها هستن، خیلی تلاش کردن توی این مدت که بسیاری از این دعاوی دستور تخلیه رو هم با صلح و سازش ختمش کردن. یعنی حالا طرفین خواستن یه جوری طرفین رو به یه توافقی رسوندن و قرارداد رو تمدید کردن، حالا به هر نحوی که خودشون میخواستن. به هر حال میگم همکارای شورا زحمات بسیار زیادی کشیدن سر این مصوبه کرونا برای اینکه هم به خوبی اجرا بشه، که حالا هم موجر احساس نکنه که حقش داره ضایع میشه و هم مستأجر به سختی نیفته. جا داره اینجا واقعا ازشون هم تشکر بشه در این بحران کرونا، با اینکه حالا خیلی از ادارات دولتی هم دورکار بودن و از شرایط استفاده میکردن، ولی خب دوستان در شورا تقریبا همیشه پای کار بودن و اجازه ندادن که فرآیندهای رسیدگی قضایی با تاخیر مواجه بشه و واقعا همت کردن. جا دارم جانشون یه تشکری بشه.
یقیناً جناب آقای بیگی چنین است که شما میفرمایید. من میخوام این سوال رو هم اکنون شما بپرسم. آقای بیگی به عنوان فرد درگیر با این موضوع از نزدیک، هنوز با وجود این اصلاحاتی که در این به نوعی در این مصوبه ستاد صورت گرفته، شما خودتون به عنوان یک قاضی مطلع از اطراف و ماهیت و بنمایه این موضوع همچنان احساس خلا یا ضرورتی برای بازنگری در این مصوبات ستاد در این حوزه رابطه مجرم مستأجری واقعا میبینید؟ یعنی آیا شما چیزی هست که بخواید پیشنهاد بدید از تریبون ما به مسئولین که فکر میکنید به زعم خودتون میتونه در ارتقای نحوه نقش آفرینی شوراها در عملی سازی منویات این مصوبه به ما کمک کنه؟ آیا چیزی هست که شما لازم به تذکر ببینید؟
البته گفتم پیشنهادات جدید و تعدیلاتی که شد خیلی از اون موارد رو برطرف کرد، ولی خب باز هم همچنان ابهاماتی هست و چالش هایی رو در زمان رسیدگی ایجاد میکنه. حالا ممکنه یک نفر نیاز داشته باشه به ملکش، ولی جز این مواردی که گفته شده نباشه، یا حالا بالاخره کیس به کیس و پرونده به پرونده مواردی پیش میاد و مشکلاتی هست. ولی خب خیلی بهتر شد، حداقل در خصوص اجرای مصوبه و مشکلاتی که داشت وضعیت رو خیلی بهتر کرد. یکی از چیزاش خوبش این بود که عمر این مصوبه رو یک سال کرد. یکی از مواردی که ما جلسه قبلی هم با هم داشتیم این بود که در مصوبه ذکر شده بود تا 3 ماه پس از پایان شروع کرونا، و اساسا معلوم نبود که خب کرونا کی تموم میشه و ما باید تا کی تمدید کنیم. تو خوشبختانه قید کردن که 1 سال. این خیلی کمک کرد. موارد عدم تمدیدم یک مقدار بیشتر شد، ولی باز بالاخره همیشه مواردی هست که در چارچوب این موارد و این استثناءات نگنجه و باز هم چالش برانگیز بشه، که البته حالا باز باید هرچی میگم میریم به سمت جلو این موارد که بیشتر میشه، پیشنهاداتی به ریاست محترم شورای حل اختلاف میشه و ایشون هم بررسی میکنن. اگر لازم بود مرتبه میتونیم بره در مصوبه کرونا و اصلاحاتی مجدد انجام بشه، ولی خب این اصلاحات جدیدی که شد واقعا کمک کرد و موارد ابهام رو کمتر کرد.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای بیگی عزیز. آقای بیگی، هم اکنون پیامک ما دریافت کردیم، سوالات پیامکی. من با توجه به اینکه فکر میکنم یه 4-5 دقیقه دیگه زمان داریم خوشبختانه، حیف میاد این سوالا رو نپرسم. باز احترام خاص خودمون رو به عزیزان شنونده به این صورت نشون میدیم که ما تک تک سوالاتی که شما میفرستید و به هر کم و کیفی و با هر مضمونی خواهیم پرسید از عزیزان کارشناس. آقای بیگی، پرسیدن ما مدت هاست که در شورای پرونده داریم قید نکردن در واقع، ولی شورا هنوز رسیدگی نمیکنه. چرا؟ مگه زمان نداره؟ مگه مهلت نداره؟ مگه قانون نگفته تو چه زمانی رسیدگی کنن؟ دقیقاً این الفاظ رو خوندم آقای بیگی.
بله، بالاخره اطاله دادرسی یکی از موضوعاتی است که خب همواره در دستگاه و در رسیدگی‌های قضایی وجود داشته. اخیرا خب ریاست محترم قوه قضاییه هم بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کردن که ما جلوگیری بکنیم از طولانی شدن روند رسیدگی و الان هم به این سمت داریم حرکت میکنیم که رسیدگی ها کمتر بشه، زمان کوتاه بشه و به طور کلی هم البته در شوراها زمان رسیدگی خیلی کمتر از رسیدگی در محاکم و دادگاه است. دلیل اون سرعتی که وجود داره. ولی خب بعضی موارد هم پیش میاد که البته باید موضوع ریشه‌کاوی بشه که چرا طولانی شده. گاهی اوقات خب موضوع کارشناسی میره، کارشناسی های متعدد باید نظر بدن، استعلام از جاهای مختلف میخواد و خیلی نمیشه به همین جوری ما بگیم که مثلا قصوری از جانب اعضای شورا یا اون شورا بوده. باید پرونده بررسی بشه و ببینیم که چرا پرونده رسیدگی طولانی شده. به این هموطن عزیزم توصیه میکنم که مراجعه بکنن به سرپرست اون شورا، موضوع رو با ایشون مد نظر بذارن. رئیس شورا در این مواقع اون پرونده رو میخواد، اگر ببینه واقعا عذر موجهی برای طولانی شدن پرونده وجود نداره تذکرات لازم رو میده و انشالله در روند رسیدگی تسریع میشه. اگر هم عذر موجهی هست که ایشون رو توضیح میکنن که به این علت مثلا طولانی شده و انشالله که مشکل حل میشه.
زنده باشید. و اما یه سوال دیگه ای که بازم دریافت کردیم پیامک آقای بگی این هست، فکر کنم از همکاران حقوقیمون هست که مشخص از ادبیات این سوال که من میخوام این رو بپرسم، سوالی که برای ما فرستادن، میخوام این رو بپرسم که یکی از مشکلات ما به عنوان مشاوران حقوقی وکلا اینه که علاوه بر مجاب کردن طرف دعوا باید خیلی مواقع الفباهای حقوقی رو برای خود کادر شورا هم ما توضیح بدیم. با وجود سالها تجربه و کار در شورا هنوز خیلی از مسئولان شورا مسائل حقوقی رو نمیدونن. این مشکل رو چطور باید حل کرد؟ من بی‌تعارف عرض کنم آقای بگی، خودم احترام راسخ و قلبی قائل هستم برای شورای الاختلاف، هرچند معتقدم کارکرد اولیه شورای الاختلاف و رسالتی که ما در تأسیس شورای الاختلاف در نظام حقوقی دنبال می‌کردیم آنچه که امروز هست نبود. بنا بود شورا واقعا مثل دادگاه نشن، بنا بود شورا یه دادگاه کوچیک نباشن، بنا بود شورا یک دادگاه کوچیک غیر تخصصی هم نباشن، بنا بود شورا مرکزی باشن برای یک نوع درد دل‌ها حقوقی دوستانه بین اصحاب برخی از دعاوی، اگر نبگم خیلی از دعاوی، که با پایمردی و واسطه گری تعدادی از معتمدان محلی، افرادی که ذی‌کسوت بودند در حوزه‌های مختلف، بعضن دیدیم معلم‌ها، بازنشسته‌ها و خیلی از کادرهای دیگر اداری محترم کشورمون به عنوان کادر اداری و اعضای شورا منصوب شدم، بنای بر این بود که با یک هماندیشی و یک میز گرد خیلی دوستانه، یک فرهنگ میانجیگرانه بین اصحاب دعاوی و اختلافات باشه که ما بیان که بخوایم هزینه‌های خیلی گزافی رو در محاکم بکنیم، حتی بیان که بخوایم ضرورتاً بریم با تحمیل هزینه‌های مختلف و انبوه برای جلب معاضدت‌های حقوقی بتونیم با وساطت و پادرمیونی خود اعضای شورا این اختلافات رو کمرنگ و کمرنگ‌تر بسازیم و به نوع یک فرهنگ سازشی رو که در تاریخ نظام قضایی ایران مسبوق به سابقه است، دارای ریشه است. ما در 100 سال اخیر به انبوهی از طرق روش‌های کت خدامنشی رو داشتیم در نظام قانونی و حقوقیمون و افرادی بودن چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری که این رسالت و این نقش رو ایفا کردن و واقعا مدد رسان به ساختار حقوقی قضایی جامعه بودن، از خیلی از گرفتاری‌های نظام حقوقی ما هم کاستن با دخالتاشون، با واسطه گری‌هاشون و با جلب مساعدت‌های مردم. من می‌خوام حضرت عالی با این مقدمه‌ای که من هم اضافه کردم به این سوال عزیز همکارمون که مشخص حقوقی است، شما برداشتتون چی است؟ آیا روی کرد تزریق فرهنگ تخصص محوری به شورا رو شما به قدر کافی مهیا می‌بینید در شرایط کنونی یا فکر می‌کنید میشه برای بالانس کردن موضوع تجدید نظری در حوزه داشت؟ شما زمانمون هم خیلی رو به اتمام است، در یه دقیقه بفرمایید برادر عزیزم، ممنون میشم.
بله، در این خصوص ما بالاخره در قانون شوراهای حل اختلاف الزامی برای این که اعضای شورا دارای مدرک کارشناسی حقوق باشن وجود نداره.
بله.
و میتونن اعضای شورا افراد غیر حقوقی باشن. میگم چون حالا فلسفه اصلیش هم تو جوابی صلح سازش بود، ولی حالا وارد بحث صدور رأی هم شده. برای اینکه این نقیصه جبران بشه تا یه حدودی، خب خود قانون در درجه اول گفته که افرادی که دارای لیسانس حقوق هستن یا حالا گرایش های مرتبط در اولویت هستند و الان هم واقعا رویه عملی شوراها همینه که اعضایی که میخوان جذب بکنن حتما دارای لیسانس یا مدرک کارشناسی حقوق در رشته های مرتبط باشن که این نقیصه تا اونجایی که میشه کم و کمتر بشه. و دوم هم این که در نهایت یک قاضی دادگستری رأی رو صادر میکنه و به فرایند اجرای اون پرونده و فرایند رسیدگی پرونده حالا در نهایت یک نظارت خواهد داشت. و اگر حالا موارد این دست پیش میاد که مردم عزیز احساس میکنن که اون عضو شورا مسائل حقوقی رو نمیدونه و داره حالا به سمتی میره که حق این فرد ممکنه ضایع بشه، مراجعه بکنه به قاضی اون شورا یا قاضی.
سپاسگزارم جناب آقای بیگی عزیز. البته انتظارم نداریم که واقعا همه اعضای شورا حقوقدان و قاضی باشن. من به زعم خودم معتقدم تخصصی سازی شورا لزوما به معنای حقوقی سازی مدارک تحصیلی و تجربیات اعضا نیست. حالا ان شاء الله در فرصت مختصی راجع به موضوع اگر بشه برنامه دیگر خواهیم داشت. آقای بیگی عزیز، از حضور شما در برنامه خودتون صمیمانه سپاسگزارم. لذت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. از همراهی شما عزیزان خوب برنامه‌مون هم صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم روز روزگار بر شما همیشه خوش باشه، حال دلتون هم خوب باشه. شما رو به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خدا حافظ شما.
خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون که تا به این لحظه با شما همراه بودند. دعوت میکنم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراهی بفرمایید. هموطنان گرامی، میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. Thank you.
بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا که